بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با سلام خدمت دوستان عزیز و ارجمند، سروران گرامی، و با امیدواری که این یک ماهی که تعطیلات بوده فرصت کافی برای رفع خستگی پیدا کرده باشین، انشاءالله با آمادگی بیشتری سراغ کتاب خدا بریم. خب این سوره رو تا آیات مثل این که 14-15 خونده بودیم، تا چند؟ 14. بله، از آیه 1-30 در همین سال دهم بعثت نازل شده که سعی میکنیم که از همین دنبالش ادامه بدیم. سوره انعام اگر به خاطر داشته باشید، عرض کردم که در سوره های قرآن اگر عنوانی بخوایم براش قائل بشیم، سوره اعتقادیه، سوره ایدئولوژیک به اصطلاح. یعنی هیچ یک از سوره های قرآن مثل این سوره مباحث اعتقادی درش اینچنین بفور یافت نمیشه. بیش از همه سوره های قرآن این کلمه قل، امر قل درش به کار رفته، بگو. مثلا در همین مقدمه ببینین، آیه 7 میگه و قالو لولا انزل علیه، اینا این چنین میگند، گفتند. دنبالش ببینین آیه 10، قل سیرو فی الارض، 11، قل لمن ما فی السماوات، 13، قل اغیر الله، 14، قل انی اخافو، تا 18، قل ایو شیئن اکبرو. مرتب هی به صلاح بحث، دیالوگ، یک جدال فکریه، در واقع پولیمیکه، بحث راجب مبانی اعتقادی شرک هست. خب از 14 که تا این سر 14 آمده بودیم، از اینجا میخونه قل انی اخاف، و این یا قبلیش بود، همین قل انی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. بگو انی اخاف و من بیم دارم، خوف دارم، ان عصیت ربی، اگر نسبت به پروردگارم عصیان بکنم، یعنی نافرمانی او رو بکنم. از چی خوف دارم؟ عذاب یوم عظیم. اینجا انی اخاف جلو اومده، قاعدتا طبیعیش همینه دیگه، ان عصیت ربی، اگر عصیان کنم، اخاف و بیم دارم، ولی مقدم که میاد اهمیتش رو میرسونه. یعنی اینجا خوف و نگرانی پیامبر رو میرسونه، که برخلاف اون چه که ما تصور میکنیم که اصلا خداوند همه ی جهان رو برای او خلق کرده، خلقت الافلاک لعجلک و خلقت کل عجلی، نمیدونم پیامبر دیگه همه چیش گارانتی شده. خود قرآن با این زبان سخن میگه، پیغمبر بگو که منم حتی بیم دارم که اگر کوچکتری نافرمانی بکنم گرفتار عذاب اون روز عظیم بشم. قطعا مسئولیت کسی مثل پیامبر یا پیامبران، اولیا، اونها به مراتب شدیدتر پیش خدا دیگه، بنابراین اونها هم دائما در این بیم و امید بودند، چنین نبوده که خیالشون راحت بوده باشه. من یصرف عنه یوم اذن فقد رحمه، من یصرف عنه یوم اذن، کسی که در آن روز عذاب ازش برگردانده بشه، منصرف بشه، یعنی کسی که نجات پیدا کنه، کسی که مشمول عواقب سوء رفتارش نشه، فقد رحمه، قطعاً خیلی خدا او رو مشمول رحمتش قرار داده. این خیلی پیروزی بزرگیه که کسی در اون مرحله گرفتار نتایج اعمالش نشه، این از او برداشته بشه، برگردانده بشه. و ذالک الفوز المبین، این همون فوز آشکاره. فوز هم یادتون هست که موردی بود که دو سه جلسه قبل از تعطیلات داشتیم. فوز در واقع به معنای عبور از یک مرحله خطرناک، مفازه به بیابان میگفتن اعراب، چون اون موقع ها سهاری سوزان بود، کبیر بود، کسی میخواست مسافرت بکنه، حتما یک هادی، یک بلد راه، یک خبره باید جلو راه میافتاد تا این بتونه دنبال او بره برسونتش. معمولا روز هم چون آفتاب سوزان بود که کسی حرکت نمیکرد، شب میرفتن، از طریق خط سیر ستاره ها راه رو تشخیص میدادن. تو کبیر که آدم آدرسی نیست، که علامتی نیست که بتونه جهت شمال و جنوب رو تشخیص بده جز از طریق ستاره ها. بنابراین چون فوق العاده خطرناک بوده مسافرت ها، عبور از بیابان رو، عبور از این کبیر رو فوز میگفتن، کسی به سلامت عبور کنه به مقصد برسه. بنابراین فوز مبین این دیگه یک به مقصد، به مقصود رسیدن آشکارا. چه چیزی دیگه بالاتر از این که آدم در نهایتش در آخرت هیچ حساب منفی نداشته باشه؟ چه چیزی از این پیروزی بزرگتری هست؟ چه چیزی رو میشه با این مقایسه کرد؟ تمام این موفقیت های ساده دنیایی زود گذره، اعتباری، نسبیه، اینا پیروزی بهش نمیشه گفت. برای خود ما یه هم چیزایی رو تعیین کردیم، ولی مهمترین پیروزی، مهمترین نجات اینه که انسان در اون مرحله نهایی که برای ابد تکلیفش دیگه داره روشن میشه، بتونه گرفتار نتایج بد اعمالش نباشه. بنابراین این آشکاراترین پیروزیه. و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. اگه خداوند تو رو به یک ضرری، ضر یعنی یه پریشانی، یه گرفتاری، یه مشکلاتی، یمسسک مس یعنی تماس دیگه، یعنی در واقع این ابتلاهای دنیایی، این گرفتاری ها، اینا اصلا چیزی نیست در مقایسه با عظمت جهان هستی و مشکلاتی که درش هست. بیماری، نمیدونم از دست دادن اموال، انفس، نمیدونم گرسنگی، یا اینا میگه اصلا چیزای بچه بازیه، اینا تماس، فقط تماس یک گرفتاریست با شما. این که میگه اگر خدا تو رو گرفتار کنه، نه اینکه خدا با کسی دشمن باشه بخواد او رو گرفتار بکنه، در واقع چون فاعل هستی خدا هست به او نسبت داده، یعنی همه فعل و انفعالات به دست خداست. اگر زلزله میشه، سیلی میاد، هر اتفاقی میفته، بالاخره تو این نظامه دیگه، در چارچوب قوانین علت و معلولی همین نظامه. در این نظام هم جز خدا فاعل دیگه ای نیست، بنابراین به خدا نسبت داده. ولی منظور اینه که اگه توی گرفتاری مشکلی بشی، دعا بکنی، چه کسی به جز خدا هست که بتونه اینو برداره، این مشکل رو از تو برداره، کشف بکنه؟ فلا کاشف له الا هو، جز او کاشفی وجود نداره، بردارندهی برای این مشکلات نیست. و این یمسسک بخیرن، اگرم خیری رو به تو برسونه، خود تماسی به تو بده، باز خیرم، این چیزایی که ما تو دنیا خیر داریم، در واقع این هم چیزی نیست، یه چیزایی خیلی کوچیکه، کم ارزشه. در واقع در دعای حضرت علی هست که میفرماید اللهم ما از من نعمه که فی دنیا، چقدر نعماتت تو دنیا عظیمه، و ما اصغرها فی نعم الاخره، در این حال چقدر صغیره، چقدر ناچیزه در مقایسه با نعمتهای آخرت. یعنی در این حالی که انقدر عظیم نعمات، خوبیای دنیا، در این حال در مقایسه با اون چه که از دید ما پنهانه، فوق العاده ناچیز و حقیره دیگه. بنابراین یه تماسیست با ما، میگه این حالا میلیاردر هم شده باشید، همه خیر دنیا هم برده باشید، یه تماسی با شما خیرها پیدا کرده، این دستیابی نیست، کامیابی واقعی نیست هنوز. و این یمسسک بخیرن فهوه علی کل شیء قدیر، او بر هر چیز قدیره، بنابراین همه کار میتونه بکنه. این جای دیگه در قرآن اومده، این یمسسک الله بخیرن، گفته فلا راد دل فضلهی، کسی هم نمیتونه فضلشو برگردونه. یعنی در واقع خیر و شر، خوبی و بدی، منافع و مزار تو دنیا دست خداست، هرچی هست دست اوست، بنابراین کجا میخوای دیگه بری؟ و هو القاهر فوق عباده و هو الحکیم الخبیر، او قاهره، قاهر کسیست که چیره است، مسلطه، فوق عباده، بالا سر بندگانه، فوق اونهاست، بر اونها چیره است، بر اونها مسلطه. بنابراین چون خدا چیره است، مسلطه، همه چی دست اوست، چه زور چه خیر. ولی آیا خداوند یک مسلطیه که ظلم میکنه، استبداد به خرج میده، دیکتاتوری میکنه؟ پس لازمه که صفت خدا رو اینجا اضافه بکنه. و هو الحکیم الخبیر، اگر چیره است، اگر قاهره، اگر مسلطه، کارش حکیمانه است، نه کاری که به اصطلاح قدرتمندان جابران روزگار میکنن. در ضمن خبیرم هست، از کوچکترین مسائل خبر داره. خبیر یعنی خبره، مطلع. خیلی ها هست که قاهرن، مسلطن، ولی چون دامنه حکومتشون وسیع، خبر ندارن. انسان این چنینه دیگه، اگه توی اداره یه کار محدودی داشته باشه، مسلط به کارش میشه. ولی همین که 4 تا کار مراجعه بشه، ارباب رجوع بیشتر بشه، توسعه پیدا کنه تجارت خونش یا شرکتش یا کارخونش، دیگه اطلاع پیدا نمیکنه. فقط سرنخ‌های کلی رو داره، دیگران دارن اداره میکنن، اون سودش و منافعش رو میبره. ولی آیا این سلطه بی نهایت خدا باعث شده که علم او تقلیل پیدا کنه؟ میگه چنین نیست، هم او حکیمه و هم از جزئیات خبر داره. قل ایو شیئن اکبر و شهادتن، باز ازشون بپرس، سوال بکن، به نظر شما چه چیزی از نظر شهادت دادن مهمتره؟ اکبر و ایو شیئن، ایو یعنی چه چیزی، اکبر و شهادتن، شهادتن. آخه پیغمبر و اینها انکار میکردن، میگفتن آخه به چه دلیل تو پیامبر خدایی، از جانب خدایی اومدی، شاهدت کیه؟ تو که یک فقیری، یک یتیم هستی، سابقت خب چیزی نشون نمیده. معمولا اگه خدا میخواست که کسی رو به نمایندگی خودش بفرسه، یه فردی از این شهرهای بزرگ، من القریتین العظیم، طائف و مثلا فرض کنید مکه و خب چطور یه همچین آدمی فرض کنید خدا به این نظر داشته، این چه چیزی داره؟ و بعدم دیگران باید، مثلا اهل کتاب، یهودی ها، مسیحی ها، اونا باید تایید بکنن تو رو، اونا که صاحب دین و کتاب و اینها بودن. آخه شاهدت کیه؟ به چه دلیل؟ پیغمبر میگه بهشون بگو که خب شاهد شما میخواین؟ چه شاهدی بزرگتره؟ بزرگترین شاهد چیه؟ قل ایو شیئن اکبر و شهادته. حالا صبر نمی کنه اونا بگن، چون جواب معلومه. چه شاهدی مهمتر از خدا؟ این نیست که خب صبر کن اونا بگن، چون پاسخ 100% مشخصه، اونها هم معتقد به خدا هستن. بنابراین قل الله شهید بینی و بینکم، خدا بین من و شما شاهده. خب این چه پاسخی میتونه باشه؟ اونا شاهد میخوان، میگه چه شاهدی بزرگتر از خدا که بین من و شما شاهده؟ خب حالا اونا چطور از خدا بپرسن؟ چگونه میتونن از خدا سوال بکنن که قبول داری این رو، این نماینده تو هست؟ دنبالش میگه و اوهی الی هذا القرآن، این قرآن به من وحی شده، قرآن از جانب خدا اومده، حرف خدا از طریق وحیشه دیگه. خدا که با کلام شما، با شما، تک تک شما که سخن نمیگه. شما میخواین بپذیرید که من آیا از جانب خدا هستم یا نه؟ بهترین دلیلش، بهترین مدرکش همین کتاب، این بالاترین معجزه است، این سخن خداست. بخونید ببینید شما میتونید مثل این بیارید؟ آیا این بشریه؟ از من یه همچی چیزایی برمیامده؟ من سواد داشتم تا حالا دیدین من یه خط بنویسم، یه کلمه بنویسم، اصلا از این مقوله سخنان بتونم بگم؟ این فکر بکنین دیگه، این شاهد نیست خودش؟ این بهترین دلیل خدایی نیست؟ شاهد میخواین خدا؟ اینم نوشته خدا، در واقع خدا نوشته که من رسولشم دیگه، این تو بخونید تو این کتاب، او منو معرفی کرده. و اوهی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ. حالا قرآن خدا برای چی فرستاده؟ خب این یه مدرکیه برای اینکه نشون بده پیغمبر از جانب اونه. ولی خود قرآن چه کاربردی داره، چه نقشی داره؟ لانذرکم بهی، ل یعنی برای دیگه، هدفه. انذار یعنی هشدار دیگه، یعنی اعلام خطر. همه جا تو قرآن هست که میگه این کتاب بشیره و نذیره، بشارت دهنده و انذار دهنده. ولی اینجا چون مخاطبین آدمای منحرف و مشرک هستن، بشارت معنی نداره. مثل یه آدمی که تنبله، معلم که بشارت قبولی و نمیدونم نمره خوب بهش نمیده، انذار میده تو با این شیوه که داری رد میشی، نمره نمیاری، آبروت میریزه. انذار اعلام خطر از یک خطر محتمل الوقوع در واقع. نه تنها شما رو انذار بده، و من بلغ، به هر کسی که این کتاب این پیام میرسه. این از جمله آیاتی است که این در واقع خاتمیت پیامبر رو یا جامعیت رسالتش رو بیان میکنه. هر کسی که این پیام بهش برسه، فارغ از زمان و مکان. بنابراین مخاطب پیامبر قریش یا عرب معاصر خودش نیست، هم کسان دیگه‌ای که خارج شبه جزیره عربستان زندگی میکردن در اون مقطع تاریخی و هم در آینده، در هر مقطع مکانی و زمانی الالعبد. هر کسی این پیام بهش میرسه در آینده مشمول این هشدار هست. حالا بعد سوال میکنه پیغمبر، اَنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، اَنَّكُمْ، آیا شماها، حالا به جای انتم انکم آمده، ان تأکید دیگه، لتشهدونم لامشم باز تأکیده، آیا واقعا راستی راستی اینجوری باید ترجمه کرد، نه اینکه آیا شما شهادت میدین، آیا اصلا باور کردنیه، آیا اصلا میشه تصور کرد، آیا واقعا چنین هست؟ این تأکیدات میخواد این مفهومو برسونه که توی تفسیر و ترجمه باید بهش توجه کرد. آیا شما اعتقاد دارید، لتشهدون یعنی شهادت میدین، یعنی اعتقاد دارید که ان مع الله آلهتن اخرى، همراه خدا خدایان دیگه ای هم هست، خدای خشم، خدای عشق، خدای دریا، خدای جنگ، نمیدونم، این اعتقاداتی که بوده اون زمانها بوده دیگه، حالا به یه شکل دیگه، یعنی عوامل مؤثری رو در جهان هستی، آیا واقعا چنین میپندارید؟ باور کردنیه؟ قل لا اشهدو، پیغمبر بهشون بگو من که چنین شهادتی نمیدم. خود این جالبه که ازشون سوال میکنه، خب دیگه پاسخ که من که چنین شهادتی نمیدم چه ضرورتی داره؟ آیا تو واقعا به یه چیزی معتقدی؟ من که اصلا معتقد نیستم. این خودش یه اعلام موضع است، هم به طرف نشون میده که کارت خلاف باطله، من چنین اعتقادی ندارم، دلیل داری تو عرضه بکن. و همین که در بحث و جدال از یه موضع قوی تری سخن گفتن هست و ایجاد تزلزل در اندیشه طرف وارد کردن. من هرگز به یه چیزی اعتقاد ندارم، اعتقاد من چیه؟ انما هو اله واحد، فقط یک اله وجود داره، تنها نیروی مؤثر، تنها عاملی که سزاوار الوهیت باشه فقط اونه. و اننی بری اون مما تشرکون، من از اونچه که شما شرک می‌ورزید بری هستم. حالا بری رو بعضیا به معنای بیزار می‌گیرن، بعضیا به معنای نه من مبریم، میگن طرف تبرئه شد. تبرئه شد یعنی از اون گناه به اصطلاح بدون جرم شناخته شد دیگه، تبرئه و اینا همه یه ریش هست، یعنی من این به من نمیچسبه، این وصله ها، من چنین نیستم، من مبری از این هستم. و لازم میفهمید که بحث ها همش بحث شرک و توحیده. الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، قاعدتا بحث چنین بوده که تو چه شاهدی داری؟ کسی که شهادت به پیامبری تو نمیده، اهل کتاب هم چنین چیزی سراغ ندارن، از هر کدوم از یهودی ها یا مسیحی ها پرسیدیم اونا میگه نه ما هم چیزی سراغ نداریم. این در واقع پاسخ به این سوال مقدره، اونایی هم که ما بهشون کتاب دادیم یعرفون و خوب میشناسن این رو، کما یعرفون ابناهم، همطور که بچه هاشونو میشناسن. مگه میشه آدم بچه‌شو نشناسه؟ همونقدر که بچه‌هاشون رو میشناسن، میشناسن اون رو. در جای دیگه قرآن هم هست که تو کتابشون هست، توی مثلا بشارت پیامبر ما تو انجیل هست، بنابراین تو کتاب تورات بوده، حذف کردن، لااقل تو اون مقطع بوده. میگه اینا خوب علمای دینیشون میشناسن. در جای دیگه قرآن هست که میگه از اون علماشون بپرس، میتونن انکار بکنن. در جای دیگه قرآن هم همین آیه اومده، میگه و یکتمون الحق و هم یعلمون، ولی مخفیش میکنن، کتمان میکنن، اونم کتمانه و هم یعلمون، عالمانه، با این که میدونن مخفی میکنن. چرا؟ برای اینکه اگه مخفی نکنن باید بهش ایمان بیارن دیگه. تو کتابشون گفته که یعتی من بعدی رسولی بعد از من میاد، یعتی من بعدی اسمه احمد، به او باید گرایش پیدا کنید. خب اینا باید تسلیم بشن دیگه، باید بپذیرن دیگه. ولی خب این تعصبات نژادی، قومی، مذهبی اجازه نمیده، بنابراین حذف میکنن، انکار میکنن، نه یه همچی چیزی نیست در کتاب ما. میگه و اینا مثل بچه های خودشون میشناسن. حالا یا مشرکین سراغ اونا نرفتن، دروغ میگن که از اونام پرسیدیم، یا رفتن اونا پاسخ منفی دادن که نه این دروغ میگه، این مدعیه، مفتریه. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون. اینجا نمیگه اونایی که ایمان نمیارن میبازن، میگه اونایی که باختن ایمان نمیارن. این قضیه برعکسه. الذین خسروا انفسهم، اونهایی که نفسشون رو باختن، فهم لا یؤمنون، ف یعنی در نتیجه، پس بنابراین اونا ایمان نمیارن. یعنی کسانی که اون استعدادها، اون لیاقتها، شایستگیهاشون و آمادگیهاشون از دست دادن، طبیعیه که اونها ایمان نمیارن. چطور خودشون رو باختن؟ خودشون رفته فروخته به هوا و هوس، به شهوات، به قدرت طلبیا، به ثروت، به چسبیدن به دنیا، خودشو باخته، خودشو فروخته در برابر دنیا. برای من طبیعیه که اون این طرف نمیاد، اون دلش هوای جای دیگه است، دلش در گرو موضوعات دیگه است، خودشو به چیز دیگه فروخته، بنابراین طبیعیه که تأیید نمی کنن این رو. و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا او کذب بآیاته انه لا یفلح الظالمون. و من اظلم، چه کسی واقعا ستمگرتره، ممن افترا علی الله کذبا، از کسی که افترا یعنی بافتن، یه چیز دروغی رو سرهم کردن، یه مطالبی رو از جانب خود، تصورات و ذهنیات خود رو به عنوان دین، به عنوان نظر خدا جا زدن، اینو افترا میگن. تو داستان حضرت مریم یادتونه که وقتی اون بچه رو بغل کرده میاد به سوی قومش، میگن این چی چیه مریم؟ خب بعد که خب صحبتون میکنه، میگن لقد جئت شیئا فریا، عجب چیز افترایی، مگه ممکنه یه آدمی بدون شوهر بچه دار بشه؟ این افتراست، یعنی از خودت داری در میاری، این دروغه. یعنی آدم یه کار خلافی کرده باشه، بعد برای خودش یه داستانی بتراشه. میگه در واقع این نظریاتی که اینها دارن، این اسم ها، این تئوری ها افتراست، چون واقعیت نداره. میگه ان هی الا اسماء سمیتموها و انتم با آباکم، این ویژگی ها رو خداتون نسبت دارید میدید به اون چیزایی که اعتقاد دارید که این چنین هستن، واقعیتش اینه که اینطور نیستن. بسیاری از اعتقادات ما تصورات خودمونه، که کسانی میان مشکلات ما رو حل میکنن، کسانی واسطه میشن، ما بهشتی میشیم، یعنی یه چیزایی که خودمون دوست داریم. به تعبیر قرآن میگه اینها آرزوهای شماست، تلک امانی کن، امانی یکم، یعنی اینا دلتون میخواد این جور باشه. قل هاتو برهانکم، استدلال کنید به چه دلیل این تصوراتو دارید که دیگران میان به دادتون میرسن، مشکلاتون رو حل میکنن، روز قیامت خیالتون شما همین که اینجا ولایتو داشته باشید و یه تصوراتی داشته باشید، اینجوری دلتون میخواد. خودتون یا نسلهای گذشته یه همچیزایی ساختن، به چه دلیل؟ حالا اینجا میگه اینا افتراست، بافتید خودتون. چه کسی ظالمتر از کسی است که به خدا فمن افترا علی الله کذبا، یه دروغی رو به خدا بخواد نسبت بده. فراوون این تعبیر توی قرآن، آیات زیادی هست. مشرکینی که من بارها عرض کردم معاصر پیغمبر بودن، بی خدا که نبودن، همه اونا خدا پرست بودن. مشکلشون این بوده که یک قلمروی رو، یه چیزایی رو برای خدا قائل بودن و معتقد بودن خداوند سپرده عالم انسانها رو به دست بعضی از نیروهای دیگه، یا عناصری، عواملی، انسانهایی که در زمین هستن، اینا یه نقشی دارن. سوره زمر هم اولش یادتونه که میگه وقتی اعتراضم بهشون میکنیم که بابا اینا رو چرا میپرستین، میگن ها اولائه شفه ها اونا اندالله، ما نه عبدهم، ما که اینا رو عبادت نمیکنیم، الا لیقربونا الالله زلفا، اینا وسیله تقرب ما به سوی الله هن. یا میگن ها اولائه شفه ها اونا اندالله، اینا شفیان ما نزد خدا. یعنی تصوراتی که بشر در طول تاریخ داشته برای خودش، یه نظاماتی ساخته که باید اینجوری باشه. کجا خداوندی هم چیزایی رو تایید کرده؟ میگه چه ظلمی بالاتر از این که آدم یه امری رو که واقعیت نداره، خودش ساخته، بخواد به خدا نسبت بده که بله دین همینه، خدا همینو خواسته، این مورد قبول اونه. حالا چرا اینو میگه ظلم؟ مفهوم ظلم، ظلم ضد عدله. عدل یعنی هر چیزی در جای خودش، معادل تعادل داره. ظلم یعنی یه چیزی در جای خودش نباشه، هر چیزی که در غیر موضع خودش باشه ظلمه. یعنی عمل شرک این عمل خلاف حقیقته، خلاف واقعه، هم در رابطه با خدا ظلمه، یعنی نشناختن اون حقیقت، اون حقیقت رو یه جور دیگه فهمیده که این بخشی از اختیاراتش رو به کسانی سپرده یا به دیگران یه کارت سبزی داده. هم به خلق خدا ظلمه، برای اینکه فریب دادن اونهاست، اونا رو به جایی که به عمل خودشون، به اخلاص، به توحید دادن دعوت بکنه، اونا رو به یه چیزای واهی از جانب خودش راهنمایی بکنه، ظلمه به اونهاست، گمراه کردن اونهاست. و هم ظلمه به خودش انسان، یعنی خدایی رو که با اون مقام بی‌نهایتش آدم باید بپرسته، بیاد خودشو پایین بیاره، پایین بیاره، پایین بیاره، در حد مثلا یک حالا سنگی یا چوبی یا یک انسانی، حتی انبیاء او چه فرق میکنه؟ یعنی بیاد یک اموری رو که خاص خداست نسبت بده حتی به انبیاء او، به اولیاء او. میگه به ظلم به خودتونم هست. دو سه تا آیه هست تو شبیه تو قرآن، من براتون بخونم ببینید چقدر آیاتی که میگه و من ازلمو، که ببینید چقدر این شرک، ظلم شرک از نظر خدا سخته. میگه ان الشرک لظلم عظیم. حالا اینو ننوشتم ولی بقیه‌اشو میخونم. ان الشرک لظلم عظیم، شرک بسیار ظلم عظیمیه. آدم میگه که ما به کسی ستم نکردیم، چون ظلمی که آدم تصور میکنه اینه که به کسی ستم بکنه. چرا ظلم؟ لظلمون عظیم، لامش هم تأکیده، یعنی 100% عظیمترین ظلم دنیاست. نمیگه بی خدایی، شرک بی خدایی نیست. یعنی آدم به خدا معتقد باشه ولی یک اختیاراتی رو برای دیگران قائل باشه، فکر کنه اون نقشایی که باید خدا داشته باشه دیگران دارن. یا میگه و من یشرک، این سوره چهارم آیه 48، و من یشرک بالله، کسی که به خدا چیزی رو شریک قائل بشه، فقد افترا اثما عظیما. افترا یعنی بافتن، یه چیز عظیمی رو بافته به خدا. یعنی این شوخی بردار نیست، خدایی که خالق میلیاردها کهکشانه، که تو هر کهکشان میلیاردها ستاره و ستاره هست، این تازه چیزاییست که ما میبینیم. فقط سلولایی که بدن ما داره 300 هزار برابر جمعیت کره زمینه. فقط سلولای بدن یک انسان 10^14، 10^14 صفر جلوش بذارید، ما اینقدر سلول داریم. هر سلولی خودش یه دنیاست، یه کلونیه. تازه اون وقت خود سلولا، اون هسته هاش، اون 46 تا هستش، کروموزوم ها و بعد ژن هایی که روی اونها هستن، چقدر 3.1 میلیارد ترکیب این 4 تا نوع ژن یعنی مثل اگه کلمات بگیریم، حالا ما تو فارسی چند تا 28 مثلا داریم، چقدر کلمه میشه نوشت؟ این 4 نوژن 3,200,000,000 ترکیب به وجود آوردن. این عظمت ها رو آخه چطور میخوادم یه انسانی رو بیاره در کنار خدا، حالا حتی پیامبر او، اولیا او؟ این چقدر عظمت در انحرافه، چقدر عظمت در اشتباس. تازه این چیزهاییست که ما به چشم علمی ناقصمون تو این دنیا دیدیم، شناختیم. عظمت ها تو کجاست که اصلا حیرت آوره برای انسان. میگین ظلم عظیمه این کسی که به خدا چیزی رو با خدا شریک بکنه، یه انگیزه دیگه ای رو در کنار خدا، یعنی تو زندگی بخواد هم خودش هم خدا، یعنی رعایت خواسته های خودش رو بکنه هم خدا، یا رعایت مثلا دیگری رو بکنه. چون بنده خدا باید 100% نگاه بکنه که خواسته خدا چیه، رضایت خدا چیه. هم خدا با هم خورما که نمیشه که، هم آدم خدا پرست باشه و هم صبح تا شب انگیزه هاش غیر خدایی باشه، رو خودخواهیاش، خودبینیاش، برای رضایت این اون چیزایی که تعارض داره. یه وقت هست حالا در طول رضایت خداست، اون اشکال نداره، یه وقت هست که در عرض اونه، مخالفت با او هست، این میشه شرک. شرک آفت بزرگ ایمانه، نه بی ایمانی. در واقع میگه بنابراین این افترای عظیمیست. یا میگه کسی به خدا شرک ببرزه، این سوره چهارم آیه 116 است، فقد زل زلالا بعیدا، گمراه شده، اونم چه گمراهی، یعنی اصلا از این گمراه تر نمیشه که آدم در کنار خدا یه انگیزه دیگه یا عامل دیگه داشته باشه. یا یه جا میگه سوره 5 آیه 72، کسی که به خدا شرک ورزه، فقط حرم علیه الجنه، بهشت بر او حرام میشه، یعنی محروم از بهشت میشه. یکم سوره‌ای که ماه قبل داشتیم میگه از کسی به خدا شرک ورزه، فکأنما خر من السما، مثل این که از یک ارتفاع بالایی سقوط کرده، از یه مدار بلندی سقوط کرده، از دو حال خارج نیست، یا قوه جاذبه پرتش میکنه در عمق یه دره، یعنی جذب بدترین انگیزه های شکم و شهوت میشه، یا گرفت طعمه کرکس ها و لاشخور ها میشه، یعنی دیگران اون رو می رو بایند، ایدئولوژی ها، افکار، نظریات، یعنی یه چیزای غیر توحیدی اون رو در واقع، مثل این پرندهی که فتختفه و تیر، پرندگان اون رو می رو بایند. حالا خیلی مفصله که چقدر این شرک تو قرآن اهمیت داده شده. میگه که این سوره 18 آیه 110، فمن یرجو لقاء ربه، هر کی که دلش میخواد به ملاقات خدا بره، ملاقات تنها ملاقات آخرت نیست، لقای خدا در هر روز هر لحظه تو همین دنیا اتفاق میفته. به قول آقای طالاقانی میگه با هر تلاشی که میکنی به یه درجه ای از دریافت، تلاقی، ملاقات، لقا میرساده. میگه هر کسی خلاصش اینه که دنبال کمال رشد خداگونه شدنه چیکار کنه؟ فلیعمل عملا صالحا، عمل شایستهی بکنه، ولا یشرک به عبادت ربهی احدن، احدی رو در عبادت خدا شریک نگیره. یعنی چی؟ یعنی اگه منظور بت پرستی باشه، به معنی قدیمی کی در زمان ما بت پرستی میکنه؟ همه فکر میکنن که خب دارن خالصانه خدا رو عبادت میکنن دیگه. و من ازلم و ممن افترا علی الله کذبا او کذب بآیاته، یا اینکه نشانه های او رو نادیده بگیره، تکذیب کنه. انه لا یفلح الظالمون، خداوند ظالمین رو فلاح با فوز، یادتونه که عرض کردم فوز در آخرت، فلاح در دنیاست. فوز یعنی عبور از این بیابان به انتها رسیدن، فلاح یعنی شکفته شدن، خود کلمه فلاح یعنی شکاف، فلاح به کشاورز میگن، زمین رو شخ میزنه، هر نوع پارگی، بریدگی پوست بدن، اینو رو فلاح میگن. انسان این استعدادهای بالقوهش باید شکفته بشه، باز بشه این دانه، اون استعداد بالقوهی که در درون دانه است، یک نهالی بیاد بیرون، تبدیل به یه درختی بشه، نهالی بشه، میوه بده. یعنی در واقع با ظلم انسان شکفته نمیشه، شکوفا نمیشه، استعدادهای بالقوهش فعلیت پیدا نمیکنه، چون شرک ظلمه. پس کسی که توحیدی نمیخواد زندگی بکنه، این رشد نمیکنه، رشد خدایی نمیکنه، شکفته نمیشه. و یوم نحشرهم جمیعا، حالا پرده بعدی رو نشون میده، روزی که همه رو ما محشور میکنیم یعنی در قیامت، ثم نقول للذین اشرکوا عین شرکاکم الذین کنتم تزعمون. سپس میگیم ما للذین اشرکوا، به کسانی که شرک میورزیدن، عین شرکاکم، کجا هستن؟ شما فکر میکردید اینا شفیع شمان، شما واسطه شمان، اینا وسیله نجات شما میشن، اینا به دادتون میرسن، چون تو دنیا انسان به دیگران میپیونده دیگه، پشتیبانهایی پیدا میکنه، از نظر اعتقادی هم همینجور هست. خب کجا هستن اینا؟ شما فکر میکردید اینا به دادتون میرسن. عین شرکاکم الذین کنتم تزعمون، زعم یعنی پنداشتن، شما تصور میکردید، میپنداشتید که اونها به دادتون میرسن، شریک شما. کجا هستن اونا؟ این خیلی تو آیات زیاد قرآن اومده، من فقط بعضی از آدرساشو میگم. سوره 28 آیه 64، 35 آیه 40، سوره 10 آیه 28، 18 آیه 52، 28، 74، 30، 13، 41، 47 و بیش از اینا هست. این صحنه هاییست که قدامه میگه کوشن اینا. حالا یک دوتشو براتون میخونم ببین، اونا میگن ما اصلا خبر نداشتیم این کاری که شما میکردید، اعتقادات شما. سوره 10 آیه 28 میگه به اینها گفته میشه سر جاتون باشید، بعد بین این شرکا اونا فاصله گذاشته میشه. و قال شرکاهم، شرکا میگن ما کنتم ایانا تعبدون، شما که ما را عبادت نمیکردید، یعنی دنبال منافع خودتون بودید ظاهرا، و یا ان کننا ان عبادتکم لقافلین، ما بیخبر بودیم از این کارهایی که شما میکردیم، شما ما رو میخواندید، شما متوجه ما میشدید، فکر میکردید ما داریم پاسخ میدیم به شما، جواب میدیم، کاراتون رو حل میکنیم، مشکلاتون رو، اصلا ما غافل بودیم، ما خبر نداشتیم از این چیزایی که شما میگفتین. سوره 28:74 هم همینه، ما کانو ایانا، به خدا میگن ما کانو ایانا یعبدون. مفصل حالا خودتون این آدرس هایی که دادن ببینین، هر کدوم به یه زبانی داره همین مطلب رو میگه. سوره 30 این از همه جالب تره، میگه ولم یکن لهم من شرکائهم شفعاء، اینایی که فکر میکردن شفیعشون هستن اونجا پیداشون نیست، این شرکایی که شفیع میپنداشتن نیست، و کانو به شرکائهم کافرین، اونجا اینا منکر اینا میشن، اه پس ما یه همچی تصوراتی میکردیم، یا خود اونا منکر میشن. هم تو قرآن هست اونا میگن که شما چه دلیل بود ما رو میخواندین، شرک بود، کی گفت به شما یه همچی کاری بکنید، هم خود اینا متوجه میشن که اونها نقشی نداشتن ندارن، میگه اونجا منکر میشن، اون وقت تو دنیا باور داشتن چنین چیزایی رو. و کانو به شرکاهم کافرین، اونجا به شرکایشون، شرکا یعنی کسانی که شرک در واقع میبرزیدن تو دنیا. سوره 41:47 باز همینه، میگه یوم یونادیهم عین شرکایی، اون روزی که ندا داده میشه که کجان پس اینایی که شما ها فکر میکردین، قالو آذنا که ما من نامن شهید، میگن ما اعلام میکنیم به تو که هیچ کدوم از ما چیزی رو نمیبینیم. آذنا که از آن اعلام دیگه، ما به تو صریحا اعلام میکنیم ما من نامن شهید، هیچ کدوم از ما مشاهدگر نیستیم، هیچ چی ما نمیبینیم، هیچ عامل مؤثری نمیبینیم. و زل عنهم ما کانوا یدعون من قبل، اون چیزایی که از قبل میخواندند تو دنیا همه از دستشون رفته، گمه، میبینن هیچ، همش پوچ بوده، واهی بوده، توهماتشون بوده، تصوراتشون بوده. ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. سپس لم تكن فتنتهم، فتنه رو اینجا مفسرین ترجمه کردن پاسخ اونها یا معذرت خواهی اونها، ولی معنای فتنه خب هیچ وقت پاسخ نیست. اگه پاسخ بود خداوند میگفت ثم لم تكن جوابهم، یا اگه معذرت خواهی میگفت ثم لم تكن معذرتهم. معنای فتنه وقتی سنگ فلز، سنگ قیمتی رو میخوان استخراج بکنن یا عیارش رو تشخیص بدن، سنگ طلا، سنگ مثلا نقره، میذارن تو کوره حرارت میدن، در حرارت‌های مختلف ناخالصی‌هاش می‌ریزه، می‌فهمن این فلز در مثلا 300 درجه، 400، 500 چقدر ذوب میشه. یعنی با حرارت دادن، با داغ کردنه که عیار فلزات تعیین میشه. حالا به این دلیل مشکلات و گرفتاری‌های زندگی رو بهش میگن فتنه. میگن فی تقلب الاحوال تعرف جواهر الرجال، دیگه نیست، در زیر و رو شدن اوضاع و احوال جوهر انسان ها معلوم میشه. وقتی گرفتاری ها، مشکلات، درد سرا پیدا شه، هر کسی خودش رو نشون میده چی کار است. وقتی که مشکلی نیست، راحت و رفاه و بخور و بخواب هست، برای آدم درد سری پیش نمیده که کسی خودش رو نشون نمیده. وقتی حالا نظر مالی یا نظر بیماری، گرفتاری های زندان، هزار جور چیزه، تو مشکلاته که آدم ها نشون میدن چی کارن. خب روز قیامت دیگه، حالا اینا در برابر حساب خدا قرار گرفتن، مثل این که تو این کوره قرار گرفتن. این کوره نتیجه عیار رو باید نشون بده دیگه. عیارش رو چطوری نشون میده؟ ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. یعنی نتیجه این پروسه، نتیجه این فرایند، فرایند پرسش و پاسخ، این ابتلا، این گرفتاری ها در روز امتحان، آخرش چی از توش در میاد؟ این مفهوم فتنه است. والله ربنا ما کنا مشرکین. والله این واو سوگنده، به خدایی که پروردگار ماست، ما اصلا مشرک نبودیم. این تعجب نیست که تو دنیا هم کسانی خیلی ناراحت میشن که مثلا احساس بشه که مثلا یک کاری این کار شرکه. نه، روز قیامت هم سوگند میخورن، یعنی نه تنها تو دنیا توجه نداشتن، باور ندارن. میگه روز قیامت هم سوگند میخورن که ما اصلا مشرک نبودیم. همینجوری هم پاسخ نمیدن، به خدایی که پروردگاره دارن سوگند میخورن. میگه ازشون وقتی پرسیده میشه خب کجا هستن اینا، چرا شرک میورزیدید، قسم به خدایی که پروردگاره ما اصلا مشرک نبودیم، این اشتباهه، پرونده ما اشتباه شده، مال کسی دیگه است اومده تو حساب ما. والله ربنا ما کنا مشرکین. انظر کیف کذبوا علی انفسهم. نگاه کن چقدر به خودشون دارن دروغ میگن. انظر یعنی نگاه چشم نیست، یعنی دقت کردن. انظر کیف کذبوا علی انفسهم. نگاه کن چطور به خودشون دارن دروغ میگن، به نفس خودشون. و زل انهم ما کانو یفترون. اون چیزایی که افترا بود، میبافتن، تصورات و فلسفه و نمیدونم نظریات و تئوریای خودشون بود، کو حالا؟ چرا به دستشون چیزی چرا گیرشون نمیاد؟ زل انهم، زل یعنی دست رفتن، گم شدن. گم شده اینا، چیزی نیست، چیزی پیدا نیست، دستگیره نجاتی ندارن. فکر میکرده اثری اینجا وجود نداره از این تصورات اونها. حالا جالبه که این یعنی چی، که آیا واقعا دروغ میگفته این که سوگند میخورن که ما مشرک نبودیم؟ نه، دروغ نمیگن. همینطور که تو دنیا خودشون رو فریب میدادن، این طبیعتشون شده. ببینین انسان وقتی که یه کار دلش بخواد بکنه، خودشو توجیه میکنه. اولش یه شرمی، یه حیایی آدم داره، یه وجدان، یه مقداری آدم رو قلقلک میده، ولی یواش یواش آدم مثل کپ که سرش رو زیر برف میکنه، یا برای خودش آدم استدلال میکنه، توجیه میکنه. قرآن خیلی زیاد این بحث رو داره، شاید 30-40 بار تو قرآن آمده زین لهم و شیطان و اعمالهم. شیطان کاراتون رو زیبا جلوه میده. یا زین لهم اعمالهم، یا میگه سولت لکم انفسکم امرن، نفستون یه چیزی رو براتون تسویل کرد، تزیین کرد. میگه قرآن قابیل وقتی حابیلو کشت، فتوعت لهو نفسهو قتل اخیه، نفسش این کار رو قبلا برای خودش توجیه کرد، نشست پیش خودش فکر کرد چرا قربانیمون پذیرفته شده مال من نشده، این همیشه باعث مثلا عصبانیت من میشه، جلو رشد منو گرفته، هی آدم فکر میکنه هیچ راه حلی نیست، من باید این از جلو پای خودم بردارم، این اعصاب منو خورد کرده، بذار بکشمش. یعنی بی خود که آدم برادرش نمیکشه، یعنی میگه حتی کشتن برادر که بدترین چیزه، نفسش در سلسله مراتب استدلالی او رو به اون نتیجه رسوند. فتبعت، تبعت یعنی با تو رغبت این کار انجام داد. وقتی برادران یوسف او رو میندازن تو چاه که بمیره، میان پیش پدرشون، او نمیگه شما دروغ میگید، چون صریحا که نمیتونه، میگه که بل سبلت لکم انفسکم امرن، نفستون یه چیزی رو براتون خوب جلوه داده. اینا نشستن پیش هم بحث کردن دیگه، چرا پدرمون به او توجه داره، ما داریم میریم مثلا گوسفندچرونی میکنیم، ما زور داریم، ما یه عده‌ای قلچماق و قلدر هستیم، و چرا اون رو دوستش داره انقدر، اون که بچه هست، اون که هنوز نمیتونه کاری بکنه، حسادت، چیکار کنیم چیکار نکنیم. یه عده میگن بکشیم، تا اون آدمی که تو اونا متعادل تر بوده میگه نکشینش، بندازین تو چاه، یه کاروانی برش داره ببره، از شرش راحت شین. میگه فاجمعوا بینهم امرهم، شورا کردن، مشورت کردن، به این نتیجه عقلاشون رسید. یعنی بشر خودشو گول میزنه دیگه. بنابراین خیلی ها هم تو دنیا باور نمیکنن شرکه، اصلا هم هر کسی هم بهشون بگه عصبانی میشن، بعدشون میاد، حتی طرح شدن این مسائل رو بد میدونن، چون خو گرفتن، عادت کردن به یه سلسله مطالب. حتی گهگاه هم دیدید بعضی وقتا هم این آیات میگذریم توضیح میدن، خیلی هم بعدن گله میکنن که چرا آقا این آیات رو شما توضیح میدی، میگه من که انتخاب نمیکنم، ما ترتیب نزول رو انتخاب کردیم، داریم پیش میریم. خب یه جا که به این آیات شرک و توحید میرسه، آدم که نمیتونه سکوت بکنه، مسئول پیش خدا، نمیتونه که کتمان بکنه، حقیقتو بگه. من تفسیرم که نمیکنم، دارم ترجمهشو در واقع میگم. این که میگه به خدا هم قسم میخورن که ما مشرک نبودیم، یعنی چی؟ جوری دیگه میشه فهمید اینو. میگه ببین به خودشون هم دارن دروغ میگن، یعنی کلا سر خودشون دارن میذارن، نمیخوان فکر کنن، نمیخوان اندیشه بکنن. یک تقلیدای سنت الاولین آبا و اجدادی هست، میترسن که خودشون فکر کنن، اندیشه بکنن، حتی با کسانی که مطرح باشون میکنن جبهه میگیرن، اعتراض میکنن، ایراد میگیرن. انظر کیف کذبوا علی انفسهم و ذل عنهم ما کانوا یفترون. خب آیه بعدیش دیگه توضیحاتش مفصل میشه، ساعت 6 هم شد دیگه، بیش از این خستتون نکنم. آیه شیز بعدی سه خط، یه مقداری هم باید باز بکنیم که حداقل یه روبی فکر میکنم آیه بعد طول بکشه، با اجازتون همینجا رفع زحمت بکنیم. صدق الله العلی العظیم. اللهم صل علی
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از آقای مهندس و آرزو برای عمر پربرکتشون، در این آیاتی که شما فرمودین یه نکته‌ای که به ذهنم اومد، به خصوص در آیه 19، قل ایون شیئون اکبرون شهاده قل الله شهیدون بینی و بینکم، یه بحثی رو آقای مهندس میثمی از سالها قبل دارن بر مبنای این که یکی از اساسهای انحراف فلسفه حوزه بحث اثبات خدا هست. چون این موقع که فرد به اثبات خدا دست میزنه، خودش رو در یک موزه قرار میده که بی خدایی رو در هستی میپذیره و بعد با اثبات خدا خودش رو در موزه برتر قرار میده و اونجا انحراف رخ میده که خودش چون خدایی که در ذهن خودش خلق کرده در مجموع خودش رو بالاتر از اون قرار میده، میتونه از نظر خصلتی برخوردهای بالاتر به افراد بکنه. این آیه هم بیشتر نظر میاد که مؤید این باشه که در خود قرآن هم به واقع بی خدایی وجود نداره، یعنی همه انسان ها در هستی، یعنی در درون خودشون شهادت به وجود خدا میدن، ولی اون چیزی که باعث انحراف و تفرق میشه مسئله صفات خدا هست که صفات خدا رو انسان ها گم میکنن و صفات رو به چیزهای دیگه، حالا به ماده یا به مسائل مختلف بس میزن و باعث انحرافات میشه. این نکته بودش. سوالی که دارم این آیه 16 هستش که به خود پیامبر میگه من یصرف عنه یومئذ فقط رحمه، یعنی این که اونطور که با اون آیه قبلش که به هر حال اون یوم عظیم همه عذاب میبینن، مگر این که خداوند اون رو از انسان صرف بکنه و رحمت خود خداوند باشه، یعنی به واقع آیا انسانی حتی در مرحله پیامبر هم این نمیشه که خودش واقعا بتونه مراحل، یعنی درست که رحمت، یعنی به اون شکلی که اومده، یعنی وذلک الفوز المبین، یعنی همه این رحمت واقعا نیاز دارن، یعنی این خطا، این بحث به اون بحث عصمت یه مقدار که مطرح میشه یه مقدار دوچار مشکل چیز نمیشه. این سوالی بود که داشتم. مرسی.
به نام خدا. این آیه شماره 20 الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه، توی بحث این یعرفونه هو به رسول برگشت، یعنی به خود شخص پیامبر، میشه این رو به رسالت پیامبر برگردوند، یکی از مهمترین پیام های پیامبر که عدم شرک باشه، چون که از اون آیه قبلی راجع انما الله اله آخر صحبت کرده، آلهت اخرى صحبت کرده، بعد از اونم و من از لون من افترا، اون افترایی که بر خدا زده میشه صحبت شده. این یعرفونه اون که اینطور معنی کنیم بگیم که اهل کتاب دقیقا در کتابشون هست، میدونن که خدا یکیست و باید از یکی کمک بخوان، شفاعت فقط دست خداونده، ولی خب در عمل کار دیگه میکنن، ازشون بپرسیم میدونن، میشناسن این حقیقت رو، میشه این استفاده رو کرد یا نه. بعد هم راجع مسئله شفاعت، اینجوری که از آثار آقای دکتر شریعتی و غیره استفاده کردیم و از فرمایشات خود شما، این بود که شفاعت یعنی این که ما از صحبت ها از زندگی کسی درس بگیریم، به اون شفت بشیم، جفت بشیم و به سمت حقیقت نزدیک بشیم، و این شفاعت در دنیا ثمره خودش رو در آخرت نشون خواهد داد. همونطور که خود شما یار فرمودید، یعنی اینطور نیست که میز صندلی اونجا باشه، خدا نشسته باشه و امام حسن و امام حسین مثلا، بعد خدا اجازه بده که شفاعت بکنید، بیان بگن که شماها مثلا برید بهش، گناهاتون بخشیده میشه و بقیه نه. در خود دنیا باید شفاعت شد، یعنی از دستورات ائمه استفاده کرد، حالا هر امامی که هست و به سمت حقیقت نزدیک شد. بعد همونطور که به صورت سمبولیک میگن که تو این دنیا آجر آجر روی هم باید بذارید و اون دنیا رو بسازید، این شفاعت تو دنیا خودش رو تو اون دنیا نشون خواهد داد، اونجا اتفاق تازه‌ای نخواهد افتاد. بعد حالا درخواست شفاعت از این بزرگان رو شاید از قرآن بشه استفاده کرد که شاید شرک محسوب بشه که ما از خود اینها بخوایم که ما رو شفاعت بکنن، ولی خب شفاعت به اون معنا شاید درست باشه. خیلی ممنون.
سلام بر شما، سلام بر مجلس زیبا که یک ماه واقعا فراغتش مشکل بود. یعنی وجود عبدالعلی بازرگان جدا یه نعمت مهمی است برای ما. این از این بابت نیست که ما فرد پرستیم، نه، بعضی وجودها مفیدن. درود بر این انجمن اسلامی مهندسین با این تشکیلات زیبایش. اما اون مطلب معترضه منقول از که سامری دین زیبای موسای کلیم الله را به بدعت آلوده ساخت، به مرضی گرفتار شد که اون لعنت خدا بود، به دور از هر رحمت، حتی کسی به او نزدیک می شد که او را معالجه کند، او را تنظیم بکنه، فریاد برمی آورد لا مساس، به من دست نزنی. چرا؟ این سمبول نمادین بت پرستی گوساله پرستی است که چون دوام نداره، پوسیده است، دست بزنی از هم میپاچه. باید نزدیک نشویم. اما سؤالم از جناب بازرگان اینه که فرمودن که دین محمدی، دین احمدی در کتاب انجیل. من وقتی ونکوور بودم رفتیم کلیسا، یک کشیش ایرانی بود، اون با تمام وجود مدعی بود که همچین چیزی در کتاب انجیل نیست که احمدی خواهد آورد. میخواستم این مأخذ و مسند و مستند به اصطلاح این مطلب را من یاد بگیرم که چند صباح دیگری خواهم رفت اونجا در برابر اون کشیش قرار بگیرم، او را قانع بکنم. موفقیت شما آرزوی قلبی بید.
سوالی نیست. بله، سوال کتبی هست. ابتدایی اینو میخونم. چرا قرآن یا خداوند از زبان پیامبر سخن میگوید؟ مثلا به پیغمبر میگوید به آنها بگو من چنین شهادتی نمیدهم. خب این عین اون چه که به پیغمبر وحی میشده پیغمبر بیان کردن دیگه. یادتون یه بار عرض کردم قذافی گفته بود همه قولهای قرآن رو حذف کنیم. بگو خب پیغمبر گفته دیگه، بگو معنی نداره، خلاصش کنیم که این چند صفحه کمتر خرج بشه دیگه. میگویند نمیدونم قول بگو دیگه، خب خلاصه شو بگیم دیگه. ولی خود این دلیل اصالت وحیه. خیلی از اندیشمندانی که گفتن که قرآن محصول ذهن پیامبره، اندیشه پیامبره، یه فرایندیست که در ذهن او گذشته، او به یه عوالمی رسیده، یه درک و دریافتهایی داشته چون نابغه‌ای بوده، ارتباط با خدا داشته، یک چیزهایی از ذهنش تراوش کرده. خب اگه باشه دیگه قول نباید توش باشه. مگه حافظ و مولوی و سعدی و دیگران قول گفتن؟ اونا از ذهن خودشون اشعاری نوشتن دیگه، نمیگن بگو یا خودشون رو توبیخ بکنن. نزدیک بود این کارو بکنی، اگر چنین کرده بودی رگ گردنتو میزدیم. اینو تو قرآن هست دیگه. خب پیغمبر اگه خودش به یه جایی رسیده که نمیاد علیه خودش چیزا این چنین بگه، اونم با این کلام. میتونست بگه خدا به من گفت که مواظب رفتارت باش، اگر چنین کنی چنان میکنم، یعنی در واقع نقل بکنه. ولی این کلامه، این نشون میده که اونچه که به نام وحی پیامبر به ما رسونده کلام خودش نیست، از ذهن خودش نیست. مثل یه تلویزیونیست که موج بهش میرسه، این رو به صورت تصویر نشون میده. تلویزیون از خودش دخالت نمی کنه. موج میرسه به رادیو، رادیو عیناً منتقل میکنه. خیلی مهمه، موقعی که رادیو اختراع شد، موقعی که تلویزیون اختراع شد، خیلی کشف بزرگی بود، بشریت رو خیلی جلو برد. یک انسانی هم که بتونه گیرنده یه وحی خدا بشه که به ما منتقل کنه، خیلی بالا رفته، خیلی اوج گرفته. این کار ساده ای نیست که بشر بتونه اون امواج وحی خدا رو بگیره. یعنی این مقدمه رو از اینجا درز میکنم که مقام پیامبر رو اینکه بخوایم پایین بیاریم، او خیلی بالا رفته که گیرنده شده، ولی اون چیزی که گرفته ذهن خودش دیگه نیست، حقایقی رو گرفته منتقل کرده. صریحا تو قرآن گفته، بارها هم تو کلاس عرض کردم، قرآن میگه اصلا نمیخوایم تو خودتو حافظت ببری، نمیخوایم حتی اراده بکنی به زبانت بگی. لا تحرک بهی لسانک لتعجل بهی، زبانتو لسانتو حرکت نده که بخوای بگی. ان علینا جمعه و قرآنه، جمع کردنش تو حافظه تو، بردنش و خواندنش با ماست. فاذا قرأناه فتبع قرآنه، وقتی ما خوندیم تو از خواندن ما تبعیت بکن، یعنی تمام وجودت رو تسلیم بکن به این جریانی که داره از ذهن تو خارج میشه. تا اراده او رو قرآن میگه نمیخوام این کار رو بکنی. مثل مدیوم در واقع در برابر یک همچین جریانی قرار میگیره، از وجود او استفاده شده، وجود او رسیده به اون مرحله که بتونه این کار رو بکنه. خود این قولها هم دلیل، یکی از دلایل همین هست که اینن اینها اومده. حتی بعضی جوها هست که به پیغمبر میگن که فرض کنید مثلا مسیطر با سات تو قرآن اومده، یا بستتن با سات اومده. اصلا تو زبان عرب ما نداریم تین، سات و تین پشت سر، همین دوتا تو ریشه کلام. پیغمبر اینجوری گفته، اونایی که می نوشتن میگن که خب اینجوری بنویسیم، این که غلطه. پیغمبر میگه همینجوری بنویسیم، همینجوری به من گفته جبرئیل. یعنی همونطوری که همه عربا می دونستن که غلطه مسیطر با سات، بستتن با سات، پیغمبر گفته همینجوری به من نازل شد و شما همینجوری بنویسید. حالا اون محاسبات رشاد خلیفه و اونها محاسبات کامپیوتری نشون میده که اینو شما این سین بکنید اون نظم به هم میخوره. یعنی خودش مثل این که یه جاهایی گذاشته شده که یه تدبری رو، تفکری رو بر بیانگیزه که یه ده بگن چرا اینجوری شده، تا از همون پی ببرن به یه کشف روابط ریاضی بسیار پیچیده. حالا این بخشش تو زمان ما تازه کشف شده و خیلی مشابه این نکاتی است که خود پیغمبرم نمیدونسته که چرا این چنینه. اینا روایات صریحه، چیزی نیست که حالا بگیم به کسی همینجوری گفته. بنابراین این قول رو به همین دلیل که عین کلام خداست، پیغمبر همین رو آورده. شاید اصلا این سبک قرآنم برای همینه که این اعتماد برای ما جلب بکنه. اگه همش نظریات پیغمبر بود، مثل کتابای تورات و انجیل، همونطوریه دیگه، چون بشر نوشته. حضرت موسی حرکت کرد، حضرت ابراهیم رفت تو این شهر، اونجا 4 تا گوسفند خرید، 10 تا گاو خرید، بعد فروخ رفت از اونجا خونه کجا خرید، بعد اینو دید تو را در بین سفر با این ملاقات کرد. یه کتاب قصه، کتاب داستان. بشر وقتی بنویسه اینجوریه دیگه. یا اگه پیغمبر خودش مینوشت، حقایقی رو که دریافت کرده از زبان خودش خطاب به مردم. ولی قرآن اصلا مخاطبش دائما عوض میشه، نه تو سوره به سوره، نه تو تو آیه به آیه، تو یه دونه آیه 3-4 بار مخاطب عوض میشه. اصلا سبک بشری نیست. سال بعدی آقای دکتر فلاسعید، ایشون راجب توضیح که راجب نظر آقای میسمی فرموده، اون که خب توضیح بود، سوال نبود. بعدیش راجب این آیه و من یصرف عنه یوم اذن فقط رحمه، مسئله عصمت رو مطرح فرمودن که خب این قاعدتا پیغمبر که معصومه که نباید نگرانی از این داشته باشه. خود این آیات اصولا مفهوم عصمت رو توضیح میده برای ما دیگه. اولا این مفاهیم خود ما جزو نظریات بشریه، خود قرآن هیچ جا نگفته که پیامبران معصومن. استدلالیست که مفسرین کردن، آقایون کردن. شما یه آیه تو قرآن پیدا نمی‌کنید بگه بشری معصومه. این کلمه عصمه فقط یه بار تو قرآن اومده راجع به حضرت یوسفه، میگه وقتی که تو در اتاق و بست و زلیخا و اینا فسته عصمه، استعصام باب استعفال عصمت دیگه، یعنی به خدا پناه برد، یعنی دید که گیر افتاده دیگه، درم بستن و در برابر این وسوسه قرار گرفته، چی کار کنه؟ فاستعصم، استعصام خواست، یعنی در عصمت خدا، در پناه خدا خواست، دعا کرد به خدا، متوسل شد. میگه اگر ندیده بود برهان الهی رو میل کرده بود. بله، میگه که لقد هم بها و همت بهی و هم بها، هر دو به هم دیگه چیز کردن، هم اون زن قصد یوسف رو کرد و هم یوسف قصد او رو. لولا ان رعا برهان ربهی، اگر اون استدلال و برهان رو ندیده بود، یعنی اندیشه نکرده بود، اینم میل کرده بود، یعنی داشت سقوط میکرد. خودش دعا میکنه میگه پروردگارا اگر بر نگردونی کید اینها رو از من، لا تصرف انی کیدهانه اسب و الیهنه، صبت با صاد یعنی به شدت به یه چیزی میل کردن، رگبار بارانم صب علیهم من السما میگه، یعنی با تمام وجود دارم کشیده میشم به اون طرف، خدایا اگه منو حفظ نکنی، به شدت یه جوونیه در اوج غریزه جنسی قرار داره، مگه شوخیه؟ تو اون سن و سال بوده، اونم با اون لباسها و آرایشات و اون چیزایی که تو دربار و اینها بودن، همین جوری نبوده که این دنبالش بره. به شدت اونا تحریک میکردن. این کلمه مراوده 7-8 بار تو اون سوره به کار رفته، میگه و راودت هلتی هو فی بیتها، اون زن باش مراوده میکرد. مراوده ریشه اراده است، یعنی با تمام این ظرافت کاری ها، لطائف الحیل، میخواست او رو به خودش جذب بکنه. انواع آرایش ها، نمیدونم کرشمه ها، انواع دیگه این چیزا که گفتن نداره دیگه، یعنی مطلب ساده نبود. خب ما میتونیم بگیم یوسف معصوم بود دیگه، یوسف که این کارا رو نمیتونسته بکنه. میگه خدایا اگه قدرت به من ندی، کمک نکنی، اسب و الیهن و اکن من الجاهلین، اون وقت جاهل میشم، جهالت به خرج میدم، جهلم نادانی نیست، بیشتر این احساساتم داره بر من غلبه میکنه، خدایا کمک کن، سخته، نمیتونم خودم نگهدارم. یعنی پس اونا هم در معرض همه این حرفا بودن. اگه عصمت رو به این معنا بگیریم که اینا یک ساختار ویژه‌ای داشتن که گناه نمی کردن، یه وقت هست که میگیم نه، عصمت به معنای اینه که اینها روی ارادهشون تونستن خودشون رو آنچنان تقویت بکنن که بسیاری از کارها رو نکنن. شما هیچ وقت هیچ کدومتون حاضرین از خونه که دیوار کسی برید بالا، از خونه کسی یه چیزی بردارید؟ یعنی میشه گفت همه معصومین در برابر سرقت، ولی چند درصد معصوم هستن از این که از کارشون اگه معلمه مثلا یه ربع زودتر نره؟ پس میبینیم در اون مرحله آدم معصوم نیست. چند درصد ما اون وظیفه‌ای که داریم، حالا من رشته خودم، کار خودم، که ساختمانی که برای کسی بسازیم، نقشه‌ای که برای کسی، چند درصد اون پولی که از اون میگیرم معادل او براش کار میکنه؟ اینم سرقت دیگه، چه فرق میکنه؟ سرقت که از دیوار بالا رفتن نیست، یه درجه ای سلوته. حالا اون پزشکی که داره مریض میبینه، اون کاسبی که جنس به دیگران میفروشه، دائما صبح تا شب با هم دیگه معاملاتی داریم دیگه، کلا سر هم دیگه میذاریم. نمیدونم قرآنم ویل للمطففین که میگه مربوط به قدیم که نیست، همه داریم کم فروشی میکنیم. پس در اون جهت معصوم نشدیم. حالا ان شاء الله شما هم شدید، بنده نشدم. میبینید که تدریجی دیگه، سلسله مراتب داره. اونا به یه درجات بالایی تونستن معصومیت رو کسب بکنن، به اون معنا نیست که اولا اینها از قبل بوده باشه و بعد ساختاری بوده باشه. و بعدم مطلق بوده باشه. اگه مطلق مطلق بود که این همه استغفار نمی کردن، این همه خدا بهشون دستور استغفار نمی داد. نشون میده توی مراحلی، همونی که فرض کنید در انتخاب بین دو کار خوب، همینی که اون کاری که یه ذره راحت تره، خدا به امثال بنده که ایراد نمی گیره، ولی به اونها ایراد می گیره که تو چرا اون کاری که راحت تره انتخاب کردی، به جایی که نگاه بکنی مثلا کدومش بیشتر مورد رضایت خداست. ایرادایی که به اونها هست در یک افق فوق العاده بالاتریه، در یک انتظارات بسیار بالایی است. استغفارهای اونها هم برای استغفارهای گناهای امثال ما نیست. بنابراین اسمت رو به اون معنا اگر بگیریم اکتسابی بوده، خودشون رو تونستن به اون مرحله برسونن و در واقع در یک پناهی از اراده و تقوا خودشون رو به کمک خدا قرار داده بودن. اما آیه 20 که سال بعدی هست که اونایی که کتاب بهشون دادیم، یعرفونه، او رو میشناسن، گفتن ضمیرش ممکنه به رسالت باشه به جایی که او رو به پیامبر برگردونیم، چون آیه قبلی مسئله شهادت شأن نزولم نشون میده که اینا شاهد میخواستن. آخه به چه دلیل ما تو رو بپذیریم که میگه شاهد من خدا؟ بعدم توضیح میده اهل کتابم میدونن، نشون میده اونام شهادت ندادن دیگه. چون مسئله یه اگر چیز باشه رسالت باشه، رسالت رو که آدم مثل بچهش نمیگه میشناسه، شخص رو مثل بچه خودش معمولا میگیم اینو انقدر میشناسه مثل بچه خودشون، یعنی نوع شناسایی، این نوع شناسایی رو به رسالت معمولا نمیگن، چون آدم انقدر اشراف نداره رسالت رو که انقدر اطلاع نداره، عرفان بهش نداره، ایمان میاره در واقع، یقین بهش پیدا میکنه. بنابراین اون بر حسب اون چی که معمولا هم گفتن و ظاهر آیه به نظر بنده همین رو نشون میده، آیات دیگه ای قرآن هم در واقع دلالت میکنه ضمیر اینجا باید به خود پیامبر برگرده. اما در مورد شفاعت، درخواست شفاعت از خود طرف به نظر من غیر منطقیه. از خدا میخواد، میشه که آدم میگه خدایا شفاعت فلان کس رو نصیب من بکن، اشکال نداره، خدایا ورزقنی شفاعت الحسین، ورزقنی نمیدونم شفاعت مثلا محمد پیامبر مثلا، این اشکال نداره، به همین مفهوم شفاعت که هست چه اشکال داره، خدایا به من توفیق بده که من مثل امام حسین زندگی بکنم، از او درس بگیرم، این میشه چی؟ خدایا به من رزق بده شفاعت او رو، با او شفع شدن رو، با او منظم شدن رو، مثل او شدن. یعنی او که خب بالاست مقامش، مثل او شدن نه اینکه عیناً مثل او شدن، یعنی درس گرفتن، شاگرد مکتب او راه او بودن یا پیامبر. ولی از خود طرف آدم بخواد که من شفاعت تو رو میخوام، خب میخوای مثل او بشو دیگه، این به دست او نیست که، به دست توه، چون شفاعت از این طرفه نه از اون طرف. شفع شدن یک نیازی است در درون انسان. یه بار مثال زدم، خود شنا شما یاد میگیرین، شنا شفع شما میشه، در وجود شما میاد. اگه تو استخ بیافتید، تو دریا بیافتید، شفاعت شنا به شفاعتتون میاد، چون در وجودتون هست به کمکتون میاد. به شنا که نمیشه گفت تو شفع من بشو، تو رو خدا شفع من بشو. خب شنا هم میگه خب برو تمرین کن، برو تو استخ یاد بگیری دیگه. یعنی از خود شخص بی معنی آدم بگه که من شفاعت تو رو میخوام، تلاش انسانه، از خدا اشکالی نداره. خود شفاعت هم معناش شف و بطر مقابل همه دیگه، بطر یعنی کاهش، شف یعنی افزایش. بطر تو قرآن دو بار اومده، یکی و شف و البطر، یه جا دیگه هم هست که میگه والله معکم ولن یترکم اعمالکم، خدا با شماست اعمالتون رو بطر نمی کنه. یعنی چی؟ یعنی از زحمتی که میکشید خدا چیزی کم براتون نمیذاره. ولن یترکم اعمالکم، خدا اعمالتون رو وتر نمیکنه، یعنی هر چیز زحمت بکشید همونقدر نمره بهتون میده. شفع بر ضدشه، افزایشه. سوره شم، سوره فجر هم که چیز میگه والفجر و لیال عشر و شفع و الوتر، منظور از شفع و وتر اونجا همین شب و روزه که به تدریج در هم میرن، یعنی یک پدیده افزایش و کاهش وجود داره، به تدریج شب میشه، به تدریج روز میشه، نور و تاریکی، به اصطلاح دائما در حال افزایش و کاهش هستن. تو این ساعت الان یواش یواش داره نور کاهش پیدا میکنه، تاریکی داره افزایش پیدا میکنه. از ظهر که میگذریم جریان برعکس میشه، افزایش و کاهش. اما آقای رضایی سوال آخری بود که با اون کشیشی که در ونکوور داشتن. بله، خب اونا که منکر هستن و در کتاب فعلیشون هم نیست، اون حق داره بگه. در واقع اون چی که او در دسترسش هست وجود نداره، اینا حذف شده. اولا این عهد، این کتاب تورات و انجیل که عهدن بهش میگن که 4 تا الان هست، متی و مرقس و لوقا و متی، 4 تا در واقع اینا 4 تا رو نشستن تصمیم گرفتن، 300 خورده ای بوده، بقیه رو کنار گذاشتن، گفتن این 4 تا اعتبارش بیشتره. مثلا توی انجیل یوحنا، انجیل ببخش برنابا، تو انجیل برنابا هست، جزو این 4 تا نیست. آقای طالاقانی هم اون رو شرح کردن، انجیل برنابا توش رسالت پیامبر هست دیگه. ولی اون انجیلی که الان رسمیش کردن، کلیسا گفته این، یعنی منافعشون رو اونا در این ترجیح میدادن که این باشه. چون انجیل و تورات اینا یک مثل کتابای بشریه دیگه، 300 سال بعد 400 سال بعد کسانی که شنیده بودن سینه به سینه از پدرش، از پدر بزرگش، اجدادش، اون حقایقی که شنیده بودن نشستن نقل کردن. عده زیاد اینها رو نوشتن، جمع آوری کردن. مثل فرض کنین نهج البلاغه، نهج البلاغه کتابی است که سدرزی جمع کرده، نه که این کتاب حضرت علی نوشته، حضرت علی ننوشتن. بخشی از خطبه های حضرت علی که در دوران خلافت، در اون 5 ساله، نه در همه دوران زندگی، چون حضرت علی خلیفه بوده، خلیفه صحبت میکرده، مینوشتن. فقط هموناست، نه همش. بعد از 300 سال سدرزی ادیب بوده، عاشق به اصطلاح این کلمات ادبی حضرت علی شده. اون چیزایی که دستش رسیده، اونم نه همشو، تیکه‌هایشو که به نظرش ادبی تر بوده نقل کرده. بسیار از خطبه هم نیست و منها بخشیش اینجوری بود، بخشیش اینجوری بود، بحث تاریخی بوده، سیاسی بوده، اون آدم حذف کرده. از زاویه یک عالم ادبی که تحت تأثیر این سخنان قرار گرفته، شاید مثلا 1% سخنان حضرت علی بوده باشه، اینا رو جمع آوری کرده. ابن ابوالحدید هم جمع آوری کرده، دیگران هم کردن. شما بسیاری از خطبه های نهج البلاغه بقیه شو تو کتاب های دیگه میبینید. مثلا اون حکمتی که راجب ایمانه، این خیلی مفصله، یه بخشش راجب نفاق، یه بخشش راجب شرک، بقیهش تو کتاب تحف العقول هست. خیلی ها تو کتاب های دیگه هست، تو نهج البلاغه نیست. بنابراین این کتاب عهدین، تورات و انجیل هم یه همچی بعضی داره دیگه. انسان ها نشستن جمع کردن. تورات که اصلا در یه دوره از بین رفته بوده، هیچی اصلا نبوده. این یهودی ها که اینقدر علاقه به کوروش دارن، برای اینکه کوروش اینا رو نجات داده از بابل، اینا رو از دست اون بخت و نصر نجات داده، اینا اونجا اسیر و برده بودن، دین و آیینشون هم همه چی از بین رفته بود، کتاباشون هم آتیش زده بودن، چیزی اصلا نبود. آورد اینا رو تو ایران پناه داد، اون عزیر نشست، اون چیزا که تو خاطرش بود از دوران مثلا جوانی خونده بود، اونا رو دو مرتبه نوشت. حالا چند درصد این تورات قدیمه؟ یعنی عزیر رو که این همه اهمیت براش یهودی ها قائل هستن، برای اینکه احیا کرد یهودیت رو دو مرتبه این کتاب رو زنده کرد. حالا چند درصد همون سخن بوده که نمیشه بگیم که این ضبط صوت که نداشته، تو خاطرات 30 سال پیشش که این کتاب خونده بوده یا بعضی قسمتش حفظ بوده. بنابراین با این دید نگاه بکنید، خیلی انتظار ندارین که تو اون کتاب دیگه همه چیز باشه. البته بخش زیادش حقیقت هست یا رنگی از حقیقت رو داره، ولی در هر حال بشر جمع‌آوری کرده. خود احمد یعنی ستوده تر دیگه، اسم به معنای لفظ نیست. میگه بعد از من رسولی میاد، یعتی من بعدی، بعد اسمه هو، نه یه چیز دیگه اصلا. ببینی اسم یعنی ویژگی، منظور نیست که لفظش اینه. خب لفظ مهم نیست، چطور خدا مثلا آدم خبر بده که مثلا 1000 سال دیگه یه بچه به دنیا میاد اسمش مثلا فلان چیزه؟ اگه به معنی لفظ باشه، خب حالا هر چی میخواد باشه، چه فرق میکنه که این نمیدونم اسمش حسن باشه یا حسین باشه یا مرتضی باشه یا اصغر باشه؟ چه فرق میکنه؟ اسم تو قرآن به معنای ویژگیه، یعنی صفات. میگه علم الادم اسماء کلها، خداوند به آدم اسماء و آموزش داد، نه اینکه سواد یادت آب بابا بار مثلا اینا. اسماء یعنی قابلیت شناخت ماهیت اشیاء رو در نهاد او گذاشت. درخت یعنی چی؟ چی کار میکنه؟ ابر یعنی چی؟ یعنی شناخت ابر رو، شناخت باران رو، شناخت کوه. اسماء یعنی اینها. یا راجب حضرت زکریاست، گفتی دعا میکنه، خداوند بهش بشارت میده، میگه به تو بشارت میدم به غلام اسمه یحیی، بچه پسری تو خواهی داشت که اسمش یحیی خواهد بود. یعنی خدا خواسته اسم گذاری بکنه، یه اسم قشنگی خدا انتخاب کرده، یحیی. لم نجعل له من قبل سمیعا، هیچ کسی قبل از اون مثل این نبوده، یه همچی اسمی رو نداشته. اون پدر میگفتن که ابتکار ما ایرانی‌ها اینه که اسمای جدید میذاریم، هر خانواده میگرده ببینم این بچه بدون خدا بشده یه اسمی بذاره، هیچ کی نذاشته باشه. تو اروپا این برون برای 7-8 تا اسم همه میذارن دیگه، ابتکار ما فقط تو اسم گذاشتنه. اونجا واقعا خدا خواسته ابتکار بزنه که من به تو بچه میدم، هیچ کی رو تا حالا این اسم نذاشته. یحیی از همون حیات دیگه، کما اینکه حضرت مسیح هم در واقع اسمش خودش مفهوم عملشه، ماهیتشه در واقع. حالا اینایی که تو قرآن گفتن من عرض میکنم دیگه. بله بله اولو بله، چه بسا چنینم باشه. بله، در هر حال اون یک اثر به صورت حیات بخشی برای جامعه داشته. حالا احمد هم یعنی کسی میاد که از همه اسمه احمد، صفتش از همه ستوده تره. این تو قرآنه؟ بله، آیه قرآنه، سوره چند صف؟ بله یادم نیست کتاب چه. نه صف نباید باشه، صف سوره کوتاهه، سوره بلند باید باشه. سوره های بسیار، این 4-5 سوره اول قرآنه به احتمال زیاد. بله؟ بله. خب خیلی ممنون، متشکر از صبرتون. سلام، او وقت داریم 10 دقیقه وقت داریم، سعی میکنم که زودتر. میگفتیم کلمه نه فاز، بله فازقلیت در انجیل مورد اختلاف مسلمانان و مسیحیان است. مسیحیان آن را به معنای روح تسلی دهنده‌ای که به عیسی باز خواهد گشت معنی می‌کنند و مسلمانان آن را به معنای نجات دهنده وعده داده شده توسط عیسی می‌گیرند. فازقلیت را مسلمانان همان احمد می‌دانند. متشکرم. عبریه دیگه. بله، سوالی مطرح است که دعاهای انسان برای کسانی که فوت نموده اند چگونه تأثیر دارد و آیا اصولا روشی وجود دارد که بتوان برای فرد در گذشته کمکی نمود و در سرنوشت اخروی وی تغییری و تأثیری ایجاد نمود؟ خب قطعا توی روایات احادیث هم که خب خیلی داریم دیگه. ببینید کسی که از دنیا میره که به عدم، به نیستی مطلق که نمیره، در واقع در حساب خدا در جهان هستی هست، یه تغییر حالتی اجزای وجودیش پیدا کرده. حالا سلولاش هم در واقع توی این خاک رفته باشه، سلول ها قاطی شده با چیزهای دیگه، یعنی به عدم نرفته. بنابراین اون چه که هست، حالا خود طرف هم فرض کنیم از به عدم هم اگه رفته باشه، حساب عملش، کارنامه عملش مثل حساب جاری پیش خدا هست دیگه. بنابراین شما برای کسی اگر یک خیراتی میدید، یک کاری میکنید، چرا این کاری میکنید؟ آدم چرا برای نزدیکانش خیرات میکنه؟ بی خودی که آدم نمیکنه، چرا برای غریبه نمیکنه؟ نشون میده یه دلیلی داره دیگه. بالاخره اونا یه کاری برای آدم کردن، یه خیری، یه خدمتی، احسانی کردن، پس نتیجه یه کار اونهاست دیگه. پس این کار چون ارتباط داره به عمل اونها، عمل اونها باعث شده که حالا بنده مثلا فرض کنی خرما حالا خیر کردم برای او، پس بنابراین هر کار خیری که آدم برای درگذشتگان بکنه به حساب اونها میره، مفید براشون خواهد بود. دعا هم بکنه چه فرق میکنه؟ برای اونها دعا بکنه، خدایا ببخش اونها رو، خدایا مشمول رحمتت بکنه، اینا 100% مؤثر واقع میشه. یعنی اصلا جدایی بین دنیا و آخرت نیست، یه تفکیکی خط کشیده باشن وجود نداره، یه سیستم دیگه، یه نظامه. بنابراین کاملا این ارتباط از این جهت برقرار. مسلما در یک بحث نوشته نخونیم اینو، بعد پس حالا بعدن بخونیم. سوال بعدی در آیه الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، ضمیر یعرفونه برابر قواعد باید به نزدیکترین مطلب نزدیک برگردد که در اینجا قرآن می باشد. در آیه پیش و اوحی الی هذا القرآن لانذرکم به و من بلغ و در سوره های دیگر نیز دستور پرسش از دانایان اهل کتاب راجع به قرآن که وحی و کلام خداست به پیامبران و مسلمانان داده شده است و به پیامبر گفته می شود در آنچه به تو وحی شده شک نداشته باش و از اهل کتاب های پیشین پرسش کن. بله، سخن قبلی این بود که این ضمیر به رسالت برگرده، با این توضیحی که دادن این نظر رو بیان فرمودن که به قرآن باید برگرده. مفهوم اینطوری میشه که اونهایی که کتاب بهشون داده شده، منظور از کتاب داده شده دیگه نمیشه گفت همه اونهایی که مسیحی هستن یا یهودی هستن، اینجا در واقع کتاب رو اونها فهمیدن، قبول دارن، باور دارن، یعنی بخواد بگه اونهایی که واقعا کتاب رو، یعنی تورات رو، انجیل رو خوب فهمیدن، شناختن، واقعا اونطوری که بچهشون رو هم میشناسن این کتاب رو هم میشناسن، قبول دارن، ولی اونهایی که استعدادهای خودشون رو باختن طبیعتا ایمان نمیارن. نمیشه رد کرد این رو، ولی من نزدیکتر میبینم که ضمیر باز به خود پیامبر برگرده، یعنی با توجه به درخواست شهادتی که اونها کردند و سیاق مطلب به نظر بنده سریع‌تر و روشن‌تر میاد که ضمیر رو به پیامبر برگردونیم. در این حال شبیه این معنا رو هم که به قرآن برگردوندن درسته، در جای دیگه قرآن هم آمده که میگه قرآن رو اونا که واقعا اهل کتاب باشن قبول دارن، اونا باور میکنن، میشناسن. در واقع میتونه این چنین هم باشه، من ردش نمیتونم بکنم. یک سوال دیگه یه مثل نه اینم که دیگه توضیح دادم، دیگه سوالی ظاهرا نیستش. بله بله ببخشید، یکی از سروران ارجمند قبل از جلسه فرمودن که اگر کسانی رو میشناسین که مشکلی دارند، به خصوص سنین بالا هستند، حالا یا بازنشستن، خرج زندگیشون نمیگذره، یا مریض هستند، در هر حال مستمند واقعی، کسی که مستر باشه، نیازمند باشه، یک بودجه‌ای برای چنین کاری هست که کمکی بشه. اگر کسانی میشناسن مراجعه بکنن به بنده، خدمتشون عرض بکنم که تأمین بکنن. نیازمندان واقعی که خب خیلی هستن که نیاز خودشون رو، مطلب خودشون هم بیان نمی کنن، دیگران باید براشون در واقع تلاش بکنن. در حال یک امکاناتی هست برای کمک به برخی از مواردی که این چنین باشه. اگر موردی رو میشناسین به بنده بفرمایید، من خدمتشون عرض میکنم که ترتیب پرداختش داده بشه. مرحبا شما زیاد. یا تعرف اینجا شرح که دادن علم جواهر تعرف هم میشه. اینجا گفتن که تعرف و جواهر رجال علم جواهر رجال. من تعرف هم شنیدم فرقم علم یعنی فهمیده میشه، تعرف هم یعنی شناخته میشه دیگه، نباید اشکال باشه. بعد تذکر